جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، سلام عرض میکنم و شام همیتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. پاکستان در امین ما ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها میکند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. از عکس‌العمل شورای عالی صلح افغانستان که از این تصمیم پاکستان استقبال کرده هم با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، پاکستان میگوید ملا برادر به منظور پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان آزاد خواهد شد. سازمان حقوق بشری هیومن رایتس واچ از ایران خواسته است که اخراج مهاجرین افغان را به تعویق بیندازد. حکومت دمشق پیشنهاد روسیه را در مورد کنترل بین المللی بر اسلحه کیمیاوی سوریه قبول کرده است. تفصیل خبرها، پاکستان در همین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها می کند. مسئول پالیسی خارجی حکومت پاکستان امروز گفت این اقدام به منظور پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان صورت می گیرد. سرتاج عزیز مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که در اصول برای رهایی ملا برادر توافق صورت گرفته است. به گفته او در حال حاضر گفتگوها برای تعیین وقت برای رهایی این رهبر طالبان ادامه دارد، اما آقای عزیز تاکید کرد که این اقدام در جریان یک ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات ایران خواسته است که برنامه خود را برای اخراج هزاران افغان که ویزای اقامه آنها در این کشور در 6 ماه سپتامبر به پایان میرسد عملی نکند. هیومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویورک است روز دوشنبه گفت با در نظر داشت نبود امنیت در افغانستان و همچنان نبود یک پروسه عادلانه مهاجرت در ایران، هر نوع اخراج دست جمعی افغانها پامال کردن جدی قوانین بین المللی خواهد بود. تهران در ماه آگوست اعلان نموده بود هر افغانی که غیر قانونی در ایران به سر میبرد و یا ویزه معقد دارد اگر تا 6 سپتامبر ایران را ترک نکند زندانی می شود و به زور اخراج خواهد شد. این معلوم نیست که با گذشتن مهلت 6 سپتامبر این برنامه را عملی کرده است یا خیر. مقامات افغان میگویند از ایران خواستند که این تاریخ را تمدید کند ولی تا حال از ایران پاسخ به دست نیاوردند. کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان امروز با هیئت سنای پاکستان که همکنون در کابل به سر میبرد روی مسائل مربوط به صلح گفتگو کرد. عارف الله پشتون رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت با هیئت پاکستان در مورد مسائل مربوط به امنیت نیز صحبت شد. در ترکیب این هیئت سنای پاکستان که دو روز قبل وارد کابل شده است اعضای کمیسیون امور دفاعی و بین المللی آن کشور شاملند. ادامه اخبار، حکومت دمشق پیشنهاد روسیه را در مورد کنترل بین المللی بر اسلحه کیمیاوی سوریه قبول کرده است. وزیر خارجه سوریه ولید المعلم قرار معلوم در این مورد امروز در مسکو صحبت کرده است. روسیه قبل از این بیان کرده بود که در مورد یک پلان دقیق و واضح با حکومت سوریه کار میکند. پیشنهاد نظارت بین المللی بر اسلحه کیمیاوی سوریه که روز دوشنبه در مسکو اعلان شد با استقبال محتاطانه امریکا روبرو گردید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما گفت امکان وجود دارد که یک پیشرفت حاصل شود، اما او هشدار داد که این پیشنهاد میتواند یک تاکتیکی از سوی رژیم بشار الاسد برای تأخیر و یا متوقف ساختن اقدامات علیه آن باشد. وزیر خارجه آلمان از تحولات اخیر در مورد سوریه ابراز امیدواری کرد. وستربل اظهار داشت
Mit der Bewegung in den letzten Stunden sind die Chancen für eine
با تحولات چند ساعت اخیر امکان رای حل سیاسی بحران سوریه بیشتر شده است. وزیر خارجه فرانسه لارنت فابیوس امروز گفت فرانسه می‌خواهد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد نظارت بین المللی بر سلاح‌های کیمیاوی سوریه ترتیب بدهد. رئیس جمهور چین شی جین پینگ امروز به پایتخت قرقیزستان بشکک رسید. در جریان سفر 4 روزه خود به قرقیزستان، شی قرار است با رئیس جمهور قرقیزستان الماس بیگ اتامبایف در مورد رابطه دو جانبه صحبت نماید. شی همچنان در مجلس همکاری های شنگهای که روز جمعه برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. قبل از قرقیزستان شی جین پینگ در ازبکستان بود و با رهبر این کشور اسلام کریموف صحبت کرد. او به ارزش 15 میلیارد دلار قراردادهای مختلف را با ازبکستان امضا نمود که به سکتورهای نفت، گاز و یورانیم این کشور ارتباط دارد. شی همچنان از ترکمنستان و قزاقستان هم دیدن کرده و در مجلس 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G20 در روسیه هم اشتراک داشت. در خشونت‌های امروز در مناطق مختلف عراق حداقل 14 نفر کشته شدند. در شهر شرقی بقوبه در انفجار یک موتوربم در یک بازار حداقل 10 نفر ملکی جان داده و 34 نفر دیگر مجروح شدند. پلیس عراق میگوید در نتیجه انفجار یک بمب که در قهوه خانه در شهر لطیفیه پنهان شده بود 4 نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. هیچ کس مسئولیت این حملات را تا حال به عهده نگرفته است. نظر به ارقام سازمان ملل متحد که در آغاز هفته به نشر رسید، در ظرف 5 ماه اخیر 4000 نفر در خشونت‌های عراق جان دادند. و یک محکمه هندوستان 4 نفر را به جرم تجاوز دست جمعی و قتل یک زن در دهلی جدید محکوم کرد. حکم نهایی محکمه در مورد آنها روز چهارشنبه رسما صادر می شود و این افراد می توانند به مرگ محکوم شوند. دختر 23 ساله که مشغول تحصیل بود در ماه دسامبر در یک سرویس مکررن به تجاوز جنسی روبرو شد و به ضرب و شتم معرض گردید که دو روز بعد از این حادثه جان داد. این قضیه در همه جا همهمه ایجاد کرد. تمام این 4 نفر اتهامات را رد کردند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. در ادامه مجله خبری آذر من جاوید نعیمی و همکارانم در 24 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. این هم مهمترین سرخط‌ها. پاکستان در همین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها می کند. شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم رهایی برای رهایی ملا برادر استقبال کرده. مؤسسه بریتانیایی آکسفام میگوید بنابر چالش ها حضور زنان در صفوف پلیس ملی افغان کم رنگ است. اما کدام چالش ها؟
رفتارهای منفی در مقابل زنان جذب شده در ارگان های پلیس، آزار و اذیت جنسی آنها از طرف همکاران مرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که به هیچ کس اجازه مداخله در پروسه انتخابات را نمیدهد. امریکا با وزارت امور زنان افغانستان 14 میلیون دلار کمک میکنند.
دهی شامل میشه کمپاین های خانه به خانه، شاپ ها، کنفرانس ها، همچنان میشه از طریق رسانه های چاپی، صوتی و تصویری کار شود.
از تازه ترین تحولات در خصوص سوریه هم با جزئیات خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدین که پاکستان در همین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها می کند. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان گفته که ملا برادر به صورت مستقیم به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته بود اگر پاکستان ملا برادر را در تفاهم با حکومت افغانستان به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل سازد، برای روند تلاش های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
گزارش ها می رسانند که پاکستان تصمیم گرفته تا در جریان ماه جاری ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را از قید آزاد سازد. سرتاج عزیز مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که در اصول برای رهایی ملا برادر توافق کردند. پیش از این گزارش های به نشر رسیدند که پاکستان در نظر دارد تا ملا برادر را به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل سازد. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید بحث‌ها برای آزادی ملا برادر با مقام‌های پاکستانی ادامه دارند، اما تا حالا در این خصوص کدام فیصله صورت نگرفته است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی پس از چاشت روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که رهایی این رهبر طالبان برای تلاش‌های صلح افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
یقیناً که موضوع رهایی ملا برادر برای افغانستان بسیار مهم است و ما یقین داریم که آزادی وی می‌تواند در روند گفتگوهای صلح بسیار کمک کند. پس این یک اقدام مثبت از جانب پاکستان خواهد بود. همین مسئله در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان هم مطرح شد. البته چنین تصامیم نباید یک جانبه باشد و با حکومت افغانستان شریک ساخته شود. اینکه آنان رها میشوند، کجا میروند، چی میکنند، همه مسائلی که نباید روی آن تصمیم یک جانبه گرفته شود.
ملا عبدالغنی برادر فردی است که در قید پاکستان به سر می‌برد و حکومت افغانستان از چند سال به این طرف از حکومت پاکستان خواستار آزادی وی می‌باشد. پاکستان در اوایل هفته جاری 7 زندانی طالب را از زندان‌های آن کشور رها نمود، اما مقام‌های افغان می‌گویند که این افراد برای تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر نیستند. با این حال وحید مجده، یکی از کارشناسان افغان، می‌گوید در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد گفتگوهای پنهانی میان مقام‌های افغان و پاکستانی در زمینه رهایی ملا برادر صورت گرفته است.
یک برنامه است که در سفر آقای کرزی به پاکستان روش صحبت شده. در اونجا به طور فیصله شده که به جای دفتر قطر باید در جای دیگه یک دفتر بر طالبان باز شود. و البته درخواست حکومت افغانستانی بود که ملا برادر از زندان آزاد شود، پاکستانی ها او را به افغانستان بسپارند، اما پاکستانی ها گفتند که این کار نتیجه نداره، بهتر این است که شما یک دفتر بر طالبان در یک جای دیگه باز کنید و بعد از اون ملا برادر هم بیاید و آزاد شود و اونجا بره و به این ترتیب پروسه اصلاح در یک جای دیگه آغاز شود.
آقای مجده همچنان میگوید که حکومت های افغانستان و پاکستان با فرستادن ملا برادر به ترکیه یا عربستان سعودی در تلاش ایجاد دفتر برای طالبان میانه رو هستند تا به این ترتیب در بین طالبان دو دستگی به میان آید. خبر رهایی ملا عبدالغنی برادر از قید پاکستان و یا هم انتقال وی به ترکیه یا عربستان سعودی در حال پخش می‌گردد که تلاش‌ها به هدف آغاز مذاکرات صلح با طالبان در قطر به نتیجه نرسید. حکومت افغانستان تاکید دارد که گفتگوهای صلح باید در داخل این کشور ترکیه و یا هم عربستان سعودی به پیش برده شوند.
گزارش بود از تصمیم حکومت پاکستان در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان که در حال حاضر در قید پاکستان به سر می‌برد. سرتاج عزیز، مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان، امروز به خبرگزاری رویترز گفت که در حال حاضر گفتگوها برای تعیین وقت جهت رهایی این رهبر طالبان ادامه دارد. اما آقای عزیز تاکید کرد که ملا عبدالغنی برادر به صورت مستقیم به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. در هر صورت شورای عالی صلح افغانستان از این تصمیم حکومت پاکستان استقبال میکند، اما در این مورد با صورت محتاطانه برخورد کرده است. فرشته نگاه در این باره با اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان صحبت کردم.
ما این خبر بهش با خوشبینی میبینیم و طوری که شورای عالی صلح و حکومت افغانستان چند قبل و چند بار رهایی ملا عبدالغنی برادر را خواستار شده بودند و در سفر اخیری که رئیس جمهور داشتند و رئیس شورای عالی صلح هم بودند با اونها، این موضوع باز هم صحبت شده بود. اونها وعده کرده بودند که به زودی ممکنه او را رها میکنند، که ما رهایی از اونها را استقبال میکنیم.
خب آیا شما در جریان هستین که این رهایی تا چه وقت صورت خواهد گرفت؟
نه، این وقتش معین نیست. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر صورت بگیره.
خب شما متعقن هستین که این کار صورت میگیره؟
ما یعنی باور داریم به وعده از اونها که وعده به جا میشه و مولوی عبدالغنی برادر انشاءالله از بند رها میشه. ما امیدوار هستم که هم آهنگ و در یک تفاهم خوب و طوری که از قبل بین مقامات موافقه شده باشه این رهایی صورت بگیره.
خب سرتاج عزیز گفته که ملا برادر در داخل پاکستان رها خواهد کردن، به نظر شما بعد از رهایی ملا برادر به کجا انتقال خواهند داد؟
والا این مسائل هنوز روشن نیست. خب به هر حال احترام گذاشته میشه به اراده و تصمیم خود ملا برادر. او چی تصمیم دارن؟ میخواین به کشور خود به افغانستان برگردن یا میخواین به کشور ثالث بروند؟ به هر حال برای ما مهم رهایی از او و رعایت و احترام اراده آزاد خود ملا برادر خواهد.
محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:44 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مؤسسه بریتانیایی آکسفام در افغانستان از حضور کمرنگ زنان در صفوف پلیس ملی ابراز نگرانی کرده است. این مؤسسه میگوید که حضور زنان در این بخش به کمتر از 1% میرسد. در گزارش این نهاد که امروز نشر شد گفته شده که آزار و اذیت جنسی پلیس زن در ارگانهای امنیتی و رفتار نامناسب در برابر آنها مانع پیوستن دیگر زنان به این صفوف شده است. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از تلاش‌ها به هدف جلب و جذب زنان در نهادهای پلیس خبر داده و خواهان همکاری مردم در این زمینه شده است. جاوید حسن‌زاده در کابل هم این موضوع را دنبال کرده است.
مؤسسه بریتانیایی آکسفام در گزارش تازه‌اش حضور کمرنگ پلیس زن را سبب افزایش خشونت در برابر زنان و عدم دسترسی آنها به حقوقشان در ولایت افغانستان عنوان کرده است. این مؤسسه به روز سه‌شنبه با پخش این گزارش از کمبود پلیس زن در ارگان‌های پلیس ابراز نگرانی کرده و خواهان بیشتر شدن تعداد پلیس زن در ولایات شده است. شریف عزیزی مسئول پلیسی و دادخواهی مؤسسه گفت که آزار و اذیت جنسی زنان در ارگان‌های پلیس و برخی از مشکلات دیگر سبب عدم علاقمندی پیوستن زنان به این ارگان شده است.
دی یافته های راپور نشان می دهد که چالش های عمده مانند رفتارهای منفی در مقابل زنان جذب شده در ارگان های پلیس، آزار و اذیت جنسی آنها از طرف همکاران مرد، همچنان رفتارهای تبعیض آمیز در جامعه نسبت به زنها و شامل شدن آنها در پلیس، همه از چالش هایی است که موضوع جلب و جذب زنها را در پلیس ملی افغانستان و در پای پلیس در مجموع دچار چالش می سازد.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی اداره آکسفام در افغانستان، از جمله 157,000 پلیس بیش از 15% آن را زنان تشکیل داده که این رقم کمتر از 1% را نشان می دهد. مسئولان این مؤسسه از عدم توجه وزارت امور داخله به هدف جلب و جذب زنان در ارگانهای پلیس انتقاد کرده، میگوید که تاکنون فضای امن برای پلیس زن مساعد نشده است. در گزارش مؤسسه آکسفام همچنان آمده است که برای هر 10,000 زن در افغانستان یک پلیس زن وجود دارد و حتی در ولایت‌های پنجشیر و نورستان هیچ پلیس زن موجود نیست. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز از بدرفتاری با زنان پلیس ابراز نگرانی کرده و گفته است که پلیس زن در محلات کارشان با مشکلات چون تجاوز جنسی و نبود محلات تبدیل لباس مواجهند. در این حال مسئولان وزارت امور داخله افغانستان فیصدی خانم ها را در بخش پلیس بیشتر از 1% خوانده، میگوید تلاش ها برای جذب زنان در صفوف پلیس ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تعداد پلیس از زن افزایش یافته است. این که در گزارش گفته شده که تعداد کمتر از 1% است، این رقم درست نیست. تعداد پلیس از زن به 2200 تن رسیده است. ما کمپاین های خود را آغاز کردیم. فضای مناسب برای زنان آماده شده. تعهد اراده و استراتژی ما این است که تعداد پلیس از زن افزایش پیدا کند. مردم همکاری کنند. خواهرهای ما به صفوف پلیس آمده تا به دیگر خواهرانشان خدمت کنند.
قبل از این وزارت امور داخله افغانستان گفته است تصمیم دارد تعداد پلیس زن در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی به 5,000 تن افزایش بدهد. اما آکسفام این تلاش های حکومت افغانستان را ناکام خوانده است. مسئولان این مؤسسه میگویند خشونت در برابر زنان افغان ظرف 2 سال گذشته میلادی 25% افزایش یافته است و این مسئله سبب شده تا میلیون ها افغان در اجتماعاتشان قادر به دیدن یک پلیس زن نشوند. آکسفام تاکید میکند که وزارت داخله باید به خاطر جذب زنان برنامه های آگاهی عامه را راه اندازی کرده و جهت حفظ حقوق زنان در صفوف پلیس توجه جدی نماید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که به هیچ کس اجازه مداخلت در پروسه انتخابات سال آینده را نمیدهند. این مسئولان که امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بودند، وعده سپردند که تلاش میکنند تا این برنامه به گونه بهتر برگزار شود. این اظهارات در حال مطرح میشوند که شمار از وکلای مردم در شورای ملی ابراز نگرانی میکنند که ممکن انتخابات سال آینده به گونه شفاف و عادلانه برگزار نشود. جمشید حبیب‌زاده در مورد از کابل گزارش میدهد.
هرچند نگرانی ها در ارتباط به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده افغانستان از سوی جریان های سیاسی و شورای ملی مطرح شده، اما کمیسیون انتخابات از برگزاری شفاف و عادلانه این پروسه اطمینان می دهد. مسئولان این کمیسیون که بر روز سه شنبه در اجلاس عمومی مشران جرگه فرا خوانده شده بودند گفتند که به هیچ کس اجازه مداخله در امور کاری این کمیسیون را نمی دهند. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به همین هدف مسوده ای را ترتیب داده اند که تطبیق آن سبب جلوگیری مداخله مقام های دولتی و دیگر افراد به هنگام برگزاری انتخابات می گردد.
ما اصول رفتاری مقامات با کارکنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تصویر رسانده و در نظر داریم که این اصول رفتاری خدمت جلال ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان رسما سپرده شود تا از طریق ایشان بالای کارمندان دولت در مجموع تطبیق شود که در پروسه انتخابات به هیچ وجه نظر به اصول و قانون انتخابات کارمندان دولت حق مداخلت ندارد.
آقای هوتکی همچنان میگوید که این مسوده را با در نظر داشت انتخابات قبلی تهیه کرده اند تا جلو تقلب و تخلف در انتخابات سال آینده گرفته شود. در جریان انتخابات قبلی شورای ملی و ریاست جمهوری ادعاهای مبنی بر تقلب گسترده مطرح شده بود. شمار از کاندیدان معترض تاکید داشتند که به سبب همان تقلب به جای افراد کارفهم یک تعداد اشخاص غیر مسلکی به ناحق موفق به کسب کرسی ها شدند. در همان زمان یک تعداد از کاندیدان معترض که برای کرسی های ولسی جرگه رأی لازم را به دست نیاورده بودند، ماها دست به اعتراضات زده و تاکید داشتند که در حقشون بی‌عدالتی شده است. در این حال برخی از سناتوران در مشران جرگه از مداخله حکومت و یا دیگر جناح‌ها در امور کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی کردند. آنان هشدار دادند که اگر این بار به مشکلات امنیتی و مداخله افراد توجه نشود، ممکن نتایج خراب را به دنبال داشته باشد. بشیر احمد صمیم و گل احمد اعظمی دو تن از این سناتوران در نشست عمومی مشران جرگه چنین گفتند.
در سه دوره که انتخابات در افغانستان به تجربه گرفته شد، متاسفانه به جای از اینکه ما به طرف یک رفاه و آسایش بریم، پیهم انتخابات افغانستان زیر سوال برده شد، هم از طرف کسایی که مغرض بودند در داخل افغانستان و هم از طرف کشورهایی که اونا زینف هستند در موارد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی افغانستان.
در دوره قبلی به سطح بلند تقلب صورت گرفت. در آن محلاتی که 10 نفر رای نداده بودند، هزاران رای از صندوق ها بیرون شد. در این حال شمار از مردم به خاطر کمبود برنامه های آگاهی دهی برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در ارتباط به انتخابات شکایت دارند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به خاطر راه اندازی یک سلسله برنامه های اطلاع دهی به مردم به کمک یک تعداد از جناح های سیاسی، اعضای جامعه مدنی و بزرگان قومی نیاز دارند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شوند.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن را من نیست انسان
نشناسم مجازات های کیفری 100% باید اجرا
آیات و حدیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
شش و 53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا با وزارت امور زنان افغانستان در بخش تقویت ساختاری و بلند بردن ظرفیت کاری 14 میلیون دلار کمک بلاعوض می کند. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان وزیر امور زنان و نماینده اداره انکشاف بین المللی آمریکا در کابل امضا شد. وزیر امور زنان هین امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که تطبیق این پروژه در بخش تقویت ظرفیت زنان، تساوی جندر و آگاهی دهی عامه کمک خواهد کرد. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
پروژه تقویت ساختاری و توانمندسازی امور زنان در ظرف 3 در 34 ولایت افغانستان به کمک مالی ایالات متحده آمریکا تطبیق خواهد شد. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان تطبیق این پروژه را در نقش نظارت از پلانهای کاری زنان در این وزارت مؤثر خواند. خانم غزنفر که به روز سه‌شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، آگاهی دهی عامه برای زنان و بلند بردن ظرفیت ریاست‌های امور زنان را از مهمترین اهداف این پروژه عنوان کرد.
این پروژه در مرکز و بیشترینش در ولایات اجرا میشه. آگاهی دهی عامه بسیار زیاد وسیع است. دهی شامل میشه کمپاین های خانه به خانه، شاپا، کنفرانس ها، همچنان میشه از طریق رسانه های چاپی، صوتی و تصویری کار شود. و به این نسبت این بخش بسیار عمده را شامل پروژه مر ساختیم.
هزینه مالی پروژه تقویت ساختاری و توانمندسازی وزارت امور زنان به ارزش 14 میلیون دلار سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID پرداخته می شود. بنیاد آسیا یا ایشیا فاوندیشن تطبیق کننده این پروژه خوانده شده است. تطبیق پروژه مور در حال آغاز می گردد که نگرانی های در خصوص از میان رفتن دستاوردهای زنان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان وجود دارند. اما مسئولان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا با ادامه تعهداتش در قبال رشد و انکشاف زنان در عرصه‌های مختلف تاکید می‌کند. ویلیام هامی رئیس اجرایی این اداره که در مراسم امضای قرارداد پروژه مور با وزارت امور زنان حضور داشت، گفت که آنان در حفظ و انکشاف دستاوردهای زنان تلاش می‌ورزند.
تطبیق موفق پروژه مور حکومت افغانستان و وزارت امور زنان را کمک خواهد کرد تا دستاوردهای 10 ساله زنان را حفظ و تقویت کنند. USAID به ادامه کمک هایش در بخش انکشاف و حمایت زنان ادامه خواهد داد.
در بیش از 11 سال گذشته از ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده مالی حکومت افغانستان یاد شده است. اداره انکشاف بین المللی این کشور چند قبل اعلام کرد که به هدف تقویت نقش زنان در آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان 200 میلیون دلار را اختصاص داده است. این اداره گفته است که برنامه 5 ساله‌ای را راه اندازی می‌کند که در پرتو نقش زنان در آینده افغانستان تضمین خواهد شد. تلاش برای کاهش نگرانی زنان از تهدیدهای احتمالی نسبت به آینده و وضعیت افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از اهداف دیگر کمک اقتصادی آمریکا برای زنان افغان خوانده شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. وزیر خارجه روسیه میگوید روی یک پلان مؤثر، واضح و دقیق برای واگذاری سلاح کیمیایی از سوریه تحت کنترل بین المللی کار میکند. به گفته سرگی لاوروف، مسکو روی جزئیات این مسئله با دمشق صحبت میکند و این پلان در آینده نزدیک به سایر کشورها هم معرفی خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، ایران، چین و سازمان ملل متحد از پیشنهاد روسیه در مورد سلاح کیمیایی سوریه استقبال کردند. زرغونه منگل جزئیات میدهد.
روسیه میگوید روی یک پلان واضح و دقیق برای واگذاری سلاح کیمیایی سوریه تحت کنترل بین المللی کار میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو روی جزئیات این مسئله با دمشق صحبت میکند و این پلان در آینده نزدیک به دیگر کشورها معرفی خواهد شد.
روسیه در حال حاضر روی آماده کردن یک پلان مؤثر، واضح و دقیق کار می کند. ما در حال حاضر با جانب سوریه در تماس هستیم و انتظار داریم این پلان را در آینده نزدیک به جامعه بین المللی معرفی نماییم. ما آماده خواهیم بود کار روی این پلان را در همکاری با سرمنشی ملل متحد و اداره جلوگیری از سلاح کیمیایی و سهمگیری اعضای شورای امنیت ملل متحد ادامه دهیم.
پیشنهاد روسیه مبنی بر تسلیم دهی سلاح کیمیایی سوریه تحت کنترل بین المللی که از سوی وزیر خارجه روسیه صورت گرفت، از سوی واشنگتن به شکل محتاطانه استقبال شد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت با وزیر خارجه جان کری هدایت داده است روی امکان عملی شدن این پیشنهاد با مقامات روسی صحبت کند. در ادامه عکس‌العمل‌ها به پیشنهاد روسیه در مورد سلاح کیمیایی سوریه، وزارت خارجه چین امروز از این پیشنهاد استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هونگ لی در یک کنفرانس خبری گفت
ما از پیشنهاد روسیه استقبال و حمایت میکنیم. تا جایی که این پیشنهاد در کاهش تنش‌های جاری در سوریه کمک کند، در حفظ صلح و ثبات در سوریه و منطقه مؤثر بوده و هم برای یک حل سیاسی مثمر تمام شود. جامعه بین‌المللی باید روی این پیشنهاد غور کند.
قابل ذکر است که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد از این پیشنهاد روسیه حمایت کرده است و فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتند خوب است این کار امتحان شود. ایران نیز از این پیشنهاد روسیه استقبال نموده است.
و با نشر این گزارش در مورد سوریه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل هزاد به پایان میرسد. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنین. ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوش برایتان خواهان استیم. خدا نگهدار.